ساعت 20. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. بیانیه پایانی اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی از ایران خواست رویکرد خود را تغییر دهد. ولادیمیر پوتین با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دیدار نخواهد کرد. و ایران درباره خرید جنگنده و تانک روسی با مسکو مذاکره می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول در بیانیه پایانی خود در 4 بند از ایران خواست رویکرد خود را در قبال دیگر اعضای این سازمان تغییر دهد. سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه آنچه را هجوم به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران نامیده محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار معاهده وین و قوانین بین المللی خواند. در بند دیگری از بیانیه مواضع تهران درباره اجرای احکام قضایی در عربستان دخالت مشهود در امور داخلی این کشور توصیف شده است. اعدام یک روحانی معترض شیعه در 12 دی ماه سال گذشته در عربستان با اعتراض شدید ایران مواجه شد. تنظیم کنندگان این بیانیه همچنین از آنچه دخالت ایران در دیگر کشورها و حمایت از تروریسم خواندند ابراز تأسف کردند. ایران میگوید بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری های اسلامی ضد ایرانی و تحت تأثیر عربستان است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر سفر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به روسیه، کاخ کرملین اعلام کرده است که دیداری بین وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع پیشتر تأکید کرده بودند که آقای سلیمانی روز جمعه به روسیه سفر کرده است. هدف از سفر فرمانده سپاه قدس ملاقات با فرماندهان ارتش و رهبران روسیه خوانده شده بود. بنابر گزارش‌های منابع روسی و ایرانی، در سال‌های اخیر آقای سلیمانی چند بار به روسیه سفر کرده است. خبرگزاری فارس در آذر ماه سال گذشته از سفر آقای سلیمانی به مسکو خبر داده بود که با تکذیب کرملین همراه شد. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند. و خبرگزاری انترفاکس به نقل از وبسایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از مذاکره تهران با مسکو بر سر خرید هواپیماهای جنگنده و تانک‌های ساخت روسیه خبر داد. بر اساس این گزارش، خرید هواپیمای جنگنده مدل سوخو و تانک‌های مدل T-90 دو جنگ‌افزاری هستند که قرار است در جریان سفر وزیر دفاع ایران به روسیه مورد مذاکره قرار گیرند. قرار است حسین دهقان وزیر دفاع ایران 7 اردیبهشت ماه به مسکو سفر کند. روز 23 فروردین ماه هم حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه از انجام مرحله نخست توافق ایران و روسیه برای تحویل سامانه دفاعی S-300 به تهران خبر داد، اما چند ساعت بعد تحویل S-300 به ایران را تکذیب کرد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. 13 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی همانطور که در اخبار هم شنیدید در حالی روز پایانی خود رو در پشت سر گذاشت که فاصله میان ایران و کشورهای همپیمان عربستان سعودی با صدور بیانیه پایانی اجلاس عمیق‌تر شد. در بند 33 این بیانیه به صراحت گفته شده که ایران به حمایت خود از تروریسم ادامه می‌دهد. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
نشست 2 روزه سران سازمان همکاری‌های اسلامی روز جمعه با جمع‌بندی نتایج گفتگوها و تصمیمات وزرای امور خارجه و گروه‌های کارشناسی و انتشار بیانیه نهایی اجلاس به کار خود پایان داد. این بیانیه که با مخالفت ایران روبرو شد بر اساس پیش‌نویسی تهیه شده است که 2 روز پیش از این مورد واکنش شدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. این بیانیه بر لزوم روابط مناسب میان دولت‌های اسلامی و ایران تاکید کرده و خواستار رعایت حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شده است. در بند 31 این بیانیه به صراحت موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد محکوم شده و برخلاف اصول کنوانسیون وین و قواعد بین المللی کنسولی توصیف شده است. در سایر بندهای این بیانیه دخالت ایران در بحرین، یمن، سوریه، سومالی و ادامه آنچه حمایت ایران از تروریسم عنوان شده مورد نکوهش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت عربستان سعودی با هزینه کرده دلارهای نفتی و توزیع آن بین برخی کشورها توانست در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی بیانیه ضد ایرانی را به تصویب برساند. وی صدور این بیانیه را خواست آمریکا توصیف کرد و گفت سازمان همکاری‌های اسلامی یک سازمان غیر مستقل است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد دستگاه دیپلماسی ما در این شرایط میتوانست مؤثرتر و پویاتر عمل کند. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، در تشریح دلیل صدور بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی به رادیو فردا میگوید
شرایط امروز دنیای اسلام با گذشته خیلی متفاوت است. امروز اگر که به دنیای اسلام توجه بکنیم میبینیم که از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی و حتی اقتصادی بسیار متزلزلتر و متشنجتر از دورهای قبلی این اجلاس است و طبیعتاً ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که اتفاقاتی که امروز در دنیای اسلام میفته، مشکلات امنیتی که در دنیای اسلام وجود داشته خصوصاً در 3-4 سال گذشته بتونه به شکلی منعکس بشه در بیانیه. اما در این حال این رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم، این دور از اون مرامنامه‌ای هست که این کنفرانس از 1969 تا به امروز دنبال کرده. در چند سال گذشته، در 3 سال گذشته، عربستان سعودی از تمام منابع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودش استفاده کرده برای تضعیف کردن موضوع رقیب اصلیش در منطقه که جمهوری اسلامی ایران باشه. همین چندی پیش بود که عربستان سعودی از تمام منابع اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرد که اتحادیه عرب رو تشویق بکنه که قطعنامه بسیار شدید و لحنی رو بر علیه تهران تصویب بکنه. و این رو هم ما میدونیم که نفوذ عربستان سعودی صرفا منتهی نمیشه به مرزهای دنیای عرب.
13 نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در استانبول در حالی برگزار شد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، یک روز پیش از آن به پیشنویس بیانیه اعتراض کرده بود. اما اینک که همان لحن تند پیشنویس بیانیه در متن نهایی حفظ شده، چه معادلات سیاسی در پی آن به جریان خواهد افتاد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، پایتخت فنلاند، در این زمینه معتقد است
ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه و این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان و شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی که خواهند گفت کدوم یکی از ما دو کشور رأی جهان اسلام رو خواهیم داشت. بنابراین اعتراض شدید و لحن آقای ظریف در همین بستر قابل درک هستش.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته است فضای اجلاس مغایر با وحدت و همبستگی بود. وی که پیش از انتشار بیانیه پایانی سخن میگفت افزود مسلماً سازمان از این مواضعی که علیه ایران و حزب الله گرفته در آینده پشیمان خواهد شد. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش‌های اخیر میان ارمنستان و آذربایجان از مسائلی بود که سران کشورهای عمدتاً مسلمان نشین سازمان کنفرانس اسلامی در نشست دوروزه خود به آن پرداختند. سازمان همکاری‌های اسلامی با عضویت 57 کشور، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره پایان اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی و صدور بیانیه پایانی علیه ایران. اما همونطور که در خبرها شنیدید، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، در روسیه به سر می‌برد. سردار سلیمانی تحت تحریم‌های شورای امنیت و در فهرست تحریمی روسیه نیز قرار دارد. اما گزارش‌ها حاکی است که او پیش از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه به مسکو سفر کرده بود و هم‌اکنون نیز در پایتخت روسیه به سر می‌برد تا رویکرد آتی مسکو تهران در سوریه را هماهنگ کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جمعه به خبرنگاران گفت که نمیتواند سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به مسکو را تایید کند، اما دیدار رئیس جمهور روسیه با وی را منتفی دانست. در یک سال گذشته این سومین بار است که رسانه‌ها از سفر قاسم سلیمانی به روسیه گزارش می‌دهند و در حالی که کرملین دیدار پوتین با او را همواره تکذیب کرده، گزارش‌ها پیرامون انجام سفرهای وی به مسکو نرد و نتایید شده. جمعه احمد حیدریان نماینده سفارت جمهوری اسلامی در مسکو به ریا نوستی گفت این سفر را فعلا تایید نمی‌کنیم و نمی‌دانیم خبر آن از کجا سرچشمه می‌گیرد. پنجشنبه شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا به نقل از منابع متعدد که هویتشان فاش نشده از این سفر خبر داد و نوشت این دومین سفر سلیمانی به روسیه است و او صبح پنجشنبه با هواپیمای شخصی وارد مسکو شد و ظاهراً 48 ساعت در پایتخت روسیه حضور خواهد داشت. بر اساس این گزارش اعلام خروج نیروهای روسیه از سوریه برای ایران نگهانی بوده و تهران رایزنی با مسکو درباره رویکرد آتی در سوریه را ضروری دانسته. جمعه رویترز نیز گزارش داد که سه منبع آگاه در گفتگو با این خبرگزاری سفر سلیمانی به مسکو را تایید کردند و یک مقام ارشد امنیتی در ایران گفت که این سفر برای پیگیری تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و همکاری‌های آتی نظامی با روسیه انجام می‌شود. سیمیون باگداساروف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، سفر سلیمانی به مسکو را معمولی و منطقی می‌داند.
Да, это более чем реально, и такая информация похожа, что называется, на правду.
این سفر محتمل است و اطلاعات درباره آن به حقیقت نزدیک است. قاسم سلیمانی از چهره‌های کلیدی ایران در سوریه است و مستقیما تحت نظر آیت الله خامنه ای کار می‌کند و پس از تغییرات اخیر در معادلات سوریه لازم است مذاکره در سطح بالا صورت گیرد. روسیه و ایران در سوریه همپیمانند و هرچند ممکن است اهداف و رویکردمان یکسان نباشد، اما با هم با تروریست ها می جنگیم و بخش بزرگی از این وظیفه بر عهده ایران است.
فاکس نیوز تابستان گذشته نیز اعلام کرده بود که قاسم سلیمانی به منظور بررسی عملیات نجات بشر اسد در سوریه و دریافت سامانه‌های دفاع موشکی S-300 سفری 3 روزه به مسکو داشت که حتی جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سرگی لاوروف همتای روسش نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. همچنین در پایان آذر ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که سلیمانی و پوتین برای پیگیری موضوعاتی که در دیدار رئیس جمهور روسیه و رهبر جمهوری اسلامی در تهران مطرح شده بود در مسکو مذاکره کردند و همچنین با مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه جلساتی داشتند که تیان پوتین سلیمانی را دوست من قاسم خطاب میکرد. متعاقباً سپاه پاسداران این گزارش را تکذیب کرد. Евгений Волох, тахлергер сиеси дар Москва, мигует.
Скорее всего, Россия ставит какие-то идеологические, внутриполитические и геополитические.
Русия اهداف ایدئولوژیک داخلی و ژئوپلیتیک و راهبردی دارد. برای مسکو بسیار مهم است که وجهه غرب ستیزی خود را حفظ کند و به حامیانش نشان دهد که دستور کاری مستقل دارد. کرملین می‌بیند که غرب به بدترین چالش‌هایش واکنشی بسیار ملایم دارد. پس چرا با یک چالش جدید با غرب به ایران یادآوری نکنیم که همکاری های ویژه با این کشور داریم؟ فعلا مشغول یارگیری بین نیروها و کشورهایی هستیم که در مقابل آمریکا جبهه گرفتند.
روسیه تحریم های یک جانبه غرب را غیرقانونی می داند، اما همواره بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت تاکید کرده. یک ماه پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران را در روسیه لازم الاجرا اعلام کرد و پیرو و این فرمان محدودیت های باقی مانده در روابط با ایران نیز شرح داده شده و همچنین فهرست افرادی آمده که همچنان تحت تحریم های بین المللی هستند و از جمله ورود آنها به روسیه قدغن است. نام قاسم سلیمانی نیز در این فهرست دیده می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
هرچه تحقیقات بیشتری درباره زیکا انجام می شود، ترس محققان از این ویروس خطرناک افزایش می یابد. به گزارش اسوسییتد پرس، مسئولان سلامت و بهداشت عمومی آمریکا با اعلام این مسئله درخواست بودجه بیشتری را از دولت برای ساخت واکسن پیشگیرنده و همینطور یافتن روشی برای درمان آن اعلام کردند. با اینکه هنوز به طور قطع رابطه بین زیکا و بیماری که کودکان مبتلا به آن با جمجمه‌های کوچک و مغز توسعه نیافته به دنیا می‌آیند ثابت نشده، اما دانشمندان هر روز بیشتر به اثبات رابطه این دو نزدیک می‌شوند. اگر مایل درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا با اعلام ساعت 20:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.